درود بر شما شنوندگان محترم رادیو پیام. امروز سه‌شنبه 9 ژانویه سال 2018 است و خدا رو شکر بخت یاری کرده و ما مجددا در خدمت آقای حمید اصلی هستیم در برنامه دنیای پناهجویان و با ایشون گفتگون رو در سال 2018 ادامه میدیم. جناب آقای اصلی سلام عرض میکنم، سال نو بر شما مبارک باشه.
سلام به همه دوستان عزیز، از طرف خودم سال نو رو به همه عزیزان تبریک میگم.
خوبی؟ این همه چی مرتبه؟ سال جدید خوش گذشته تعطیلات بهتون.
بله خیلی ممنون.
خواهش
میکنم. برگشتیم سر کار و در خدمت تمام دوستان عزیز هستیم.
خواهش میکنم. جناب آقای اصلی، خب نزدیک به شاید 3 هفته نتونستیم که در خدمت شما باشیم. هم ما در تعطیلات رادیو یعنی کریسمس و سال نو بودیم، هم شما به نوعی در اواخر سال خیلی گرفتار شدین و نتونستیم در خدمت شما باشیم. اگر خاطرتون باشه صحبت‌های ما رسید به اونجا که پناهجوی ما در واقع منتظر جلسه دادگاهش بود و الان اگر موافق باشین، اگر توضیح خاصی نیست، میریم که در واقع در جلسه دادگاه باشیم و از ایشون و در واقع توی دادگاه دفاع بکنیم.
حتما.
یه توضیحاتی رو شما در این رابطه بفرمایید و بعد هم یکی دوتا سوال هست که من حضورتون میپرسم و شما پاسخ خواهید داد.
بله، بسیار عالی.
خواهش میکنم.
یادمه که توضیح داده بودم درباره کارهایی که باید انجام داد قبل از اینکه یک پناهجو بخواد خودشو به صلاح حاضر کنه برای روز دادگاه. اولین چیزی که توصیه میکنم اینه که خب به هر حال فرق میکنه دادگاهی که ما توی سوئد داریم با چیزی که توی فیلم و اینجور چیزا میبینیم. خیلی خوبه که مثلا از وکیل بخوام بپرسن که پروسه این دادگاه چطور هستش، اجازه میدن اصلا من حرفی بزنم، حق دارم، کی باید حرف بزنم، کی باید هیچی نگم، گوش کنم. این اطلاعات خوبه که داشته باشم. چیزی که مهم هستش هم اینه که خیلی ها درباره صحبت میکنن آیا چیز جدیدی توی دادگاه ما بگیم یا نگیم. خب این یه تصمیمی هستش که باید گرفته بشه از بین خود پناهجو و با تشخیص وکیل. بعضی چیزها رو باید نگاه کرد، آیا به نفع پناهجو هستش که این چیز جدید رو که میخوان اعلام کنن بگن یا نه. خب این و این کار خیلی سختی هم هست. چرا؟ چون که خب شخص پناهجو شاید نمیدونه یک دلیل جدید و یک دلیل جدید برای اقامت چجوری بررسی میشه و وزنش چجوری هستش از نظر اداره مهاجرت و دادگاه. مثال میزنیم، بعضی از دوستان فکر میکنن که به خاطر اینکه توی مسیر این درخواست پناهندگیشون به خاطر اینکه رفتن کلیسا مثلا و یه غسل تعمید گرفتن، پس این رو میتونن توی کیس دادگاهشون مطرح کنن و حالا میگیم، مثال میزنیم کیس پناهندگیشون درباره مثلا فعالیت سیاسیه.
درست.
به تمام این دوستان میخوام صحبتمو برسونم خیلی ساده که مسیحی بودن یا دینش رو عوض کردن هیچ اجازه اقامتی نمیده. این درست یک حرکت بسیار خطرناکی هست برای خیلی از اونهایی که توی بعضی از کشورهای به اصطلاح خاورمیانه زندگی میکنن و اون کشورها قوانین اسلامی دارن. ولی از نظر دولت سوئد و قوانین سوئد و دادگاه سوئد فقط این کار رو کردن به یه شخص اقامت نمیده و این چیزی نیستش که بخوایم یه جوری بچپونیم توی کیس مثلا ردی خودمون و به عنوان یک دلیل بیاریم توی دادگاه. خیلی ساده بگم چیزی که مهم هستش اینه که این موضوع لو رفته و جون این شخص در خطر هست و باید اینو نشون داد و اینم یه چیزی هست که قبل از این باید با وکیل صحبت کرد، پرونده ها رو همه چیزها رو داد که اونها هم بفرستن به دادگاه از قبل. چرا؟ چون اداره مهاجرت که میخواد بیاد اونجا و از این حکم یا بهتر بگم جواب به سلوت خودش دفاع کنه بتونه حاضر باشه. خب برمیگردیم به پروسه به اصطلاح صحبتامون که الان همه کارها شده، این دوست عزیزمون پناهجو رفته پیش وکیلش، صحبت کردن، میدونن چی میخوان بگن، میدونن چجوری میخوان از خودشون دفاع کنن و حاضر هستن. دادگاه تشکیل میشه و وارد دادگاه شدن و این وکیل پناهجو هستش که شروع میکنه صحبت کردن و دفاعیه رو اعلام میکنه. به خاطر چه دلیلی هست که دادگاه باید به وکیل خودش اقامت بده؟ وقتی ایشون صحبت این وکیل صحبتش تموم میشه، اداره مهاجرتی که شروع میکنه و توضیح میده به خاطر چه دلیل هایی این موافقت نمیکنه و برای چی باید دادگاه هم به حکم اداره مهاجرت اوکی بده و رأی بده و این حکم همون طوری که هستش باشه و اقامت داده نشه. دادگاه و قاضی خیلی وقتا هستش که خودش دخالت میکنه و میاد سوالهایی که چون اینم بگم قبل از این که این به اصطلاح دادگاه انجام میشه، این جلسه دادگاهی انجام میشه، طبیعتا کیس رو خوندن، میدونن پناهجو چه مثلا کی گفته به خاطر چه دلیلی خواسته اقامت بگیره، چه مدارکی ارائه داده و اداره مهاجرت به چه دلیلی جواب منفی داده. بنابراین میدونن موضوع از چی هستش و خیلی وقتا هم امکان داره که حاضر باشن یه سری سوالهای کلیدی رو بپرسن و اونجاست که این کار رو انجام میدن. طبیعتا یه وقت به صلاح استراحت داده میشه که دوباره بعد از این استراحت وارد میشن. امکانش هست اونجا سوالهای دیگه باشه که بخوان از خود پناهجو بپرسن. به اداره مهاجرت اجازه داده میشه که سوالهایی رو بپرسه که برای اونا مهمه، که چون نتونستن اون سوالها رو بپرسن ازشون چون توی دفاعی اومده میتونن بپرسن. و همچنین به وکیل خود پناهجو اجازه داده میشه که سوال بپرسه از موکل خودش و آخر سر حتی خود پناهجو اجازه داره یه چیزهایی رو بتونه توضیح بده با زبان خودش. ولی چیزی که خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه توی دادگاه، چیزی که دوست دارم به تمام دوستانی که صدامو میشنون اینو خیلی ساده و سریع برسونم، این اینفورماخونو و این اینه که اصلا چه چیزی مهمترین هستش توی این جلسه های دادگاهی. چون توی کیس های اقامت نرمال نیستش که، یعنی یک حق نیستش که همه دارن که برن دادگاه. این یه همون جوری که قبلا صحبت کردیم، وکیل باید سعی خودشو بکنه و درخواست خودشو بده برای اینکه دادگاه قبول کنه که این لازمه. بنابراین وقتی میان اونجا باید آمادگیشون رو داشته باشن برای اینکه بتونن ثابت کنن، بتونن قانع کنن با حرفاشون، با جواب دادن، با توضیح دادن که اون شک و اون موضوع هایی که توی کیسشون بر علیهشون گفته شده، انداخته شده رو بتونن بشکنن. مثال میزنیم، کسی که واقعا بهش باور نکردن به خاطر اینکه دینش رو عوض کرده، به خاطر اینکه یه سری فعالیت هایی کرده که نه باش، حالا چه دینی بوده چه هر دلیلی بوده، و تهمتی بهش زدن توی کیسش و بهش گفتن که تو این کار رو کردی، پشتت هم یک عالم مردم اومدن و نامه هایی رو امضا کردن، اسمشون رو نوشتن اونجا، پرسونال نامبر، پشون نومرشون رو نوشتن اونجا، همه اینا رو هم قانع کردی، ولی ما به عنوان اداره مهاجرت این کشور باور نداریم به تو. چرا؟ چون نیتت پاک نبوده، چون این کار رو کردی به خاطر اینکه اقامت بگیری تو این کشور. خب الان فرصت این دوست عزیز ما هستش، الان فرصت این پناهجو هستش که اونجا بتونه قانع کنه دادگاه رو، قانع کنه دادگاه رو که من این تهمت هایی که به من زدن، این حرف هایی که بر علیه من میزنن اینطور نیست، من به خاطر این کار رو کردم، این اتفاق ها افتاد، اینطوری بود که اینطوری شد که من اینجوری فکر کردم و این کار رو کردم. اینو باید بتونه اونجا توضیح بده، حالا تو هر کیسی باشه. این یکی از مهمترین حاضر کردن یک پناهجو برای رفتن توی دادگاه هستش، توی کیسای اداره مهاجرت، مهاجرتی بهتر بگیم.
بله جناب آقای اصلی، من میتونم از شما سوال بپرسم؟
بفرما. از
خواهش میکنم، توی جلسه دادگاه چه افرادی حضور دارند به غیر از وکیل و خود پناهجو و احیانا یک مترجم برای موکل یا فرد پناهجو؟ دیگه چه افرادی حاضر هستند؟ از اداره مهاجرت چند نفر شرکت میکنند؟ افرادی که در واقع به عنوان برگزار کننده دادگاه هستند چه تعدادی هستند و چگونه در واقع اون محیط چه شکلیه؟ یه خورده ای برای اینکه دوستان آشنا بشن با اون محیط، دلم میخواد که فضای اون دادگاه رو هم توضیح بفرمایید.
فضای دادگاه طبیعتاً یه فضای جدی هست و موکل بغل پناهجو، بغل وکیل خودش میشینه و اون طرفش هم مترجم میشینه که بتونه همه صحبت‌ها رو انتقال بده به ایشون. روبروی اینها اداره مهاجرت، از طرف اداره مهاجرت میان، بستگی به گستردگی و کیس داره، ولی نرمالش یه نفر، ولی میتونن دو نفرم باشن که دفاع کنن از این جوابی که دادن. بعد دادگاه رو داریم که نرمال یک پروتکل فراره هستش که میتونیم بگیم مثل سکرتراره میمونه که اونجا نشسته و هیچ دخالتی نمیکنه توی موضوع دادگاه، فقط مینویسه، فقط دنبال مدارک میگرده و کمک میکنه به قاضی. اگر چیزی لازم باشه زود در میاره، وگرنه همه چیزهایی که صحبتهایی که انجام میشه رو این شخص مینویسه.
بله
بعد یک شخص هستش که ایشون قاضی هستن و اونجا هم بیشتر از همه صحبت میکنن و سوالها رو هم همونجوری که گفتم میتونن بپرسن. و نرمالش سه تا نمدمن هستن، اینها افرادی هستن که کار میکنن اونجا. خیلی ها همیشه مثلا میتونن ایراد بگیرن که سنشون خیلی بالاست و داشتن مثلا میخوابیدن توی جلسات دادگاهی، ولی اینها افرادی هستن که کاملا از قبل کیس رو خوندن و سوال نمیپرسن، دخالت نمیکنن، ولی یادداشت میکنن و اینها به قاضی کمک میکنن و نظر میدن.
میتونیم بهشون بگیم هیئت ژوری؟
بله
درست. پس سه نفر ایشون اینها هستن، یک نفر قاضی، یک نفر منشی، میشه پنج نفر از خود دادگاه هست، یک یا دو نفر از طرف اداره مهاجرت و سه نفر هم که وکیل، مترجم و خود شخص پناهجو، مجموعاً سه نفر، سه نفر، شش نفر، هلوش بین 8 تا 9 نفر ممکنه که اونجا حضور داشته باشن.
بله. خب بستگی هم داره، حالا اینها به اصطلاح تو شهرهای دیگه شاید کمتر هم بشن، شاید هیچ موقع دو نفر از طرف اداره مهاجرت نیان، یک نفر بیان، ولی نرمالش اینه که توضیح دادم. بله
درست. بله ادامه بدین، ببخشید.
خواهش میکنم. و اگر از جلسه دادگاه راضی هستیم، بریم به مرحله‌ای که چه اتفاقی میفته بعد از اینکه دادگاه تموم بشه.
الان عرض میکنم حضورتون. بله سوال هست همینجا که در واقع خود پناهجو همونجوری که توضیح دادین وقتی دفاع میکنه، آیا میتونه از خود جلسه دادگاه استنباط بکنه که قانع کرده یا نه؟ یا اینکه بایستی حتما منتظر بسلوتش بمونه؟ این امکان وجود
نه.
داره که وقتی از جلسه دادگاه میاد بیرون پناهجو بگه که مطمئنم که دریافت میکنم و تونستم که رأی اداره مهاجرت رو بشکنم؟
ببینید نه نمیشه، یعنی این سوال رو فکر کنم خیلی سوال خوبیه، هرچند جواب شاید انقدر خوش کننده نباشه، ولی سوال خیلی خوبیه. چرا؟ ببینید بذارید اینجوری بگم، موکل میاد یک کیسی رو ارائه میده، میگه نظرتون چیه؟ چند پرسنت میدید که قبولی به همون بدن؟ هر بعضی ها هستن که شاید این کار رو انجام میدن، 60%، 40%، 70%، 30%، این درصدها داده میشه به مردم. من با جرأت و حتی اگه خیلی هم برای خودم خوب نباشه، چون که خیلی ها ناراضی هستن وقتی چنین کاری رو انجام نمیدیم، من همیشه میگم این حرفا فقط حرفن، یعنی هیچ درستی توشون نیست که یک وکیل بیاد پروسنتی بده به یک موضوع، مثل همیشه دوست پناهجومون که الان بگه چون من اینجا بودم و صحبتامو کردم بتونم بگم آره میگیرم اقامت رو یا نمیگیرم، یا 50-50 یا 60-40. ببینید نه اپی هست که میتونیم این موضوع رو بذاریم توش که برامون این موضوع رو در بیاره، نه هم که خود وکیل یا خود پناهجو هستش که میخواد این جواب رو بده. بنابراین نباید این کارا رو کرد، نباید اصلا به این چیزها فکر کرد، باید تمام ذهن خودمون و تمام تلاش خودمون رو بذاریم که 100% بریم جلو. یعنی چی؟ یعنی 100% بریم دنبال مدارکی که داریم، 100% بریم دنبال کیس خودمون که بتونیم چجوری نقاط ضعفش رو بتونیم یه جوری به طور مثبت و خوب نشون بدیم، بدون اینکه بیایم مثلا این چیزهای خرافاتی رو استفاده کنیم. چون اگر کیس قبول شد که خیلی خوب، همه خوشحال، ولی اگه نشد همیشه جا هست بگیم آه اون 30% اون 30% بود که این کارو کرد که منفی شد، اون 40% بود، اون 20% بود، اصلا اون 5% بود. بنابراین این درصدا و این حرفا فقط حرفن، نباید این کارو کرد. یک نفر سوم هست که میخواد تشخیص بده و آره هم وکیل و هم فرد پناهجو میتونه از خودش راضی باشه که من تمام سوالهایی که ازم پرسیدن رو خوب جواب دادم، هرچی ازم پرسیدن من تونستم به طور قانع کننده و لوجیک توی حرفای من بود. چرا این کار کردی؟ به خاطر این دلیل. چرا این کار نکردی؟ به خاطر این دلیل. چرا مثلا میگی یادم نیست؟ چون یادم نیست، نمیخوام بی خودی ببافم. همه چیز قانع کننده بود. اینو میتونه به خاطر اینجور چیزها خوشحال باشه، ولی اینکه بیاد بگه که تموم شد نمیدونم اینا، نه، چون موضوع چیز دیگه است. اینها میان و تمام چیزهایی که اداره مهاجرت، چیزهایی که خود دادگاه اونجا میشنوه، همه اینها رو نگاه میکنن، بررسی میکنن و تمام موضوعهایی که گفته میشه رو میان بر اون اطلاعاتی که دارن از اون کشوری که مربوط به این پناهجو هستش هم نگاه میکنن. بنابراین نمیشه گفتش که توی همون دادگاه میشه مثلا دونست اوکی یا نه. باید صبر کرد، وایستاد و یه وکیل به نظر من وظیفش اینه که فقط تلاش خودش رو 100% بکنه و هیچ درصدی یا هیچ قول الکی نده.
درسته. حالا سوال بعدی که به وجود میاد این که آیا پناهجو استفاده، یعنی حق استفاده از مثلا لپتاپ خودش یا احیانا ویدیو پروژکتور برای نشون دادن ویدیوهایی که احیانا توش اکتیویتی داشته یا عکس ها یا احیانا مقالاتی که در وبسایت های مختلف نوشته شده در ارتباط با موضوع ایشون یا خودش نوشته، آیا اجازه استفاده از متریالی رو داره که توی دادگاه بتونه به دادگاه عرضه بکنه و اونجا نشون بده یا خیر؟
چرا اجازه داره، ولی تمام این کارها باید از طرف وکیل انجام بشه. وکیل اینها رو باید با خود وکیل خودش حاضر کنه، وکیل باید توضیح بده که میخواد اینها رو نشون بده که اونجا یه سری از قبلم حاضر کنن این به اصطلاح
لوازم مورد نظر رو،
لوازم رو و از طرف وکیل انجام بده. و حتی وکیل میتونه وقتی داره این کار رو انجام میده حتی اجازه بده که به هر حال مثال میزنیم درباره مثال میزنیم یه نقشه ای هستش و توضیح میده خب میتونی مثلا بهمون بگی الان کجا این منطقه قرار میگیره و ایشون این کار رو انجام بده. ولی اینکه خودش همینجوری بدون هیچ آمادگی از قبل، هیچ توضیح، لپتاپ خودش رو بیاره باز کنه نمیدونم بگه پروژکتور برام بیارید نمیدونم صفحه بذارید اینا، نه، این کار رو نمیتونه بکنه و دادگاه میتونه خودش همون لحظه قطع بکنه و بگه این به اصطلاح نذاره این کار انجام بشه. ولی بهترین کار اینه که با وکیل هماهنگ بکنن همه این کارا رو و میتونن انجام بدن، چرا که نه.
حالا باز سوالی دیگری که به عنوان سوال آخر مطرح میشه اینجا این هست که آیا پناهجو حق استفاده از ریکوردر به عنوان ضبط اون جلسه داره، یا اینکه حالا چه اعلام بکنه چه اعلام نکنه، آیا اجازه ضبطش و یا نوت برداری از صحبت ها اونجا داره یا خیر؟
برای اینکه نوت بنویسه و بتونه همه این کارا رو انجام بده هیچ مشکلی نیست. برای اینکه صدای خودش رو بخواد ضبط بکنه، توی قانون سوئد ما این رو داریم و هر شخصی که توی هر صحبتی جلسه‌ای که خودش قرار داره اجازه داره صدای خودش رو ضبط بکنه. چیزی که اجازه نداره اینه که اون به اصطلاح حالا تلفن اون رکوردر هرچی هست یا یه جایی رو قائم کنه یا یه جایی بذاره خودش بره بیرون صدای دیگران رو ضبط بکنه. نرمالش اینه که خودش توضیح بده و اجازه دادگاه رو اونجا بگیره برای اینکه میخواد صدای به اصطلاح خودش و اون جلسه‌ای که توی دادگاه داره رو ضبط بکنه.
درست، پس با اعلام قبلی ولی در صورت موافقت دادگاه این اجازه رو پیدا میکنه که صدا رو ضبط بکنه.
بله.
بسیار
بله.
همان
به نظر من یه اشاره کنم،
خواهش
که به خاطر اینکه مشکلی نشه و اینم یکم ناراحت کننده است که این اتفاقا میفته، متاسفانه برای من افتاده و دوست دارم اینم بگم که دوست ندارم برای هیچ کسی این اتفاق بیفته. بعضی از افراد حالا میتونن توی کارهای مترجمم باشن، این برای من این اتفاق افتاد، خودشون مخالفت میکنن توی این موضوع و امکان داره حالا به هر دلیلی بترسن. لازم نیست زیاد در مورد این مورد صحبت کنیم، ولی به هر حال مخالفت میکنن که نه، ما نمیخوایم مثلا این اتفاق بیفته. خب طبیعتا اونجا وکیل اجازه داره حتی جلسه رو عقب بندازه و بگه که پس اگر این مترجم مثلا بگیم این اجازه رو نمیده، پس دادگاه یا اداره مهاجرت موظف الان یک کسی دیگر رو حاضر کنه و همه ما میدونیم که نمیتونن این کار همون روز انجام بدن، مجبور میشه همه جلسه به هم بخوره. واسه این که این اتفاقات نیفته، واسه این که هیچ مشکلی توی این موضوعها نباشه، به خاطر این که ببینید وقتی میخوایم بریم اونجا، خب طبیعتا من خودم اینجوری هم، یعنی سعی میکنم یکم زودتر برم، فراهم میکنم که به هر حال موکل من تمرکزش به امروز و این موضوع خودمون باشه. وقتی یهویی شما تو فکر کیس خودت هستی، سوال جواب این اون هستی، یه چیزی که هیچ ربطی اصلا به کیست نداره و یه کسی میاد مخالف یه کار شما هستش، خب این مزاحمت ایجاد میکنه توی تمرکز این موکل به سلامت و ما اینو نمیخوایم. یه چیزی که یعنی نباید باشه. واسه همین بهترین کاری که میتونن بکنن، دوباره میگم، از قبل با وکیل هماهنگ کرده و از طرف ایمیل یا یه نامه فرستاده بشه. اون موقع مثال میزنیم، اداره مهاجرت خودش موظفه که از قبل به اون مترجم مثلا توضیح بده که روز مثلا فلان روز که تشریف میارید برای این جلسه صدا ضبط خواهد شد.
درست.
دیگه نمیتونن مشکل دیگه ای داشته باشن و این مشکلات اضافه رو ما باید همیشه دور بکنیم، به خاطر اینکه موکلامون بتونن تمرکز کلی داشته باشن رو کیس خودشون، لازم نداشته باشه چیز دیگه ای بیاد که اذیتشون بکنه توی که تمرکزشون رو از کیسشون بندازه بیرون.
بله، بسیار عالی. آیا باز سوال بعدی که به وجود میاد این که آیا در جلسه دادگاه ممکنه که به خاطر طولانی شدن زمان بررسی یا سوال و جواب ها ادامه جلسه به یک زمان دیگری موکول بشه و جلسه دادگاه دوباره تجدید بشه، نه که کنسل بشه و دوباره برگزار بشه. اون یه بخش دیگه است. اینی که
اگر
به خاطر سوال و جواب ها مجبور بشن که مثلا بگن یک جلسه دیگه نیاز هست که روی این پرونده صحبت بشه.
اگر دادگاه این چنین چیزی رو تشخیص بده و بخواد میتونه انجام بشه و هیچ بله چرا که نه. نرمالش سعی میکنن که این در حال توی همون جلسه‌ای که میذارن بتونن این موضوع رو تموم کنن. چرا؟ چون که جلسه های دادگاهی ربط به تمام موضوعات نیستش. اینها نرمال یک قسمت های خیلی خیلی کلیدی این کیس رو گرفتن و اون قسمت ها هستش که هم تو اعتراض روش اشاره شده از طرف وکیل و هم توی جواب از طرف اداره مهاجرت فشار آوردن و دست گذاشتن روش و به خاطر این جواب ردی دادن. به خاطر همین جلسه ها فشرده هستن، درباره یک سری مشکلات مخصوصی هستن. مثال میزنیم، همین که باور نکردن به اون کاری که کردی که روش میخوای اقامت بگیری و باور کردن تمام این موضوعی که داری توضیح میدی. دیگه زیاد به جزئیات دیگه و کجا رفتی، از کجا میای، چه جوری رسیدی سوئد و اینا، دیگه زیاد به اون موضوع ها گیر نمیدن. واسه همین خیلی فشرده هست داستان و خیلی ساده میرن روی چیزی که مهم است براشون. به خاطر اینم همیشه میتونن توی اون تایمی که به اصطلاح و اون جلسه‌ای که میذارن اون کار رو، این کیس رو تموم کنن. ولی اگر تشخیص بدن نیاز بدن میتونن این کار بکنن و هیچ مشکلی نیست.
معمولا توی کیس هایی که نرمال هست و حالا به دادگاه کشیده میشه، معمولا جلسات دادگاه چند ساعت هست؟
معمولا 2 تا 3 ساعت هستش.
2 تا 3 ساعت، پاز هم میاد وسطش؟
بله.
یه
بله.
پاز هم هست؟
معمولا 3 ساعت. 3 ساعت نرماله.
بله.
3 ساعت نرماله که حالا امکان داره خیلی وقتا، اگه مخصوصا بستگی داره به بعضی از وکلا، بعضیا خیلی دوست دارن پلیدرینگ های پلیدرینگ همین چیزهایی هستش که آخر سر صحبت میشه، بعضیا خیلی دوست دارن صحبت کنن و بعضی هم خیلی فشرده دوست دارن تموم کنن این ماجرا رو. یکم بستگی به برها روند این پروسه هم هستش.
بسیار عالی. من پیشنهاد میکنم که اینی که بعد از دادگاه، چون الان نزدیک به 32 دقیقه هست که با هم صحبت میکنیم، چیزی که در مربوط به بعد از دادگاه هست، چقدر زمان میبره و ادامه کار رو موکول بکنیم به هفته آینده، 1-2 دقیقه وقت شما رو بگیریم که یک سوال رسیده رو من از شما بپرسم، اگر موافق باشی.
در خدمت شما.
خواهش میکنم، خدمت از منه. سوالی رسیده برای یک دوستی که به تازگی اقامت گرفته. همونطور که میدونید در یک مدت زمان محدودی اداره مهاجرت به این فرد تازه اقامت گرفته اجازه میده که خانواده درجه یکش رو به سوئد بیاره، فرزند، همسر یا فرزندان زیر 18 سال. و حالا یک دوستی هست که سوالشون رو به این گونه پرسیدن که این مدت زمان محدود رو از دست دادن به دلیل اینی که مدارک مسافرت افرادی که در واقع بایستی مسافرت میکردن، همون افراد درجه یک خانوادهشون، آماده نشده توی اون مدت که ارائه بدن به اداره مهاجرت برای اقدام کردن و مدارک شناساییشون، و به خاطر همین اون مدت زمانی که اداره مهاجرت بهشون میده مثل که 3 ماه هست رو از دست دادن. حالا چه راهی دارن برای اینی که بخوان خانواده و بستگان درجه یکشون رو بیارن، به شرط اینی که، یعنی بهشون اداره مهاجرت ظاهرا گفته باید کار سفید داشته باشی، خونه داشته باشی و مثل یک فرد عادی، مثل که ظاهرا به این گونه باید برخورد بکنن. آیا راهی داره که به همون شیوه اولیه که انگار اون مدت زمان رو از دست ندادن این کار رو انجام بدن یا خیر؟
درسته. ببینید راهش هست و نمیتونیم بگیم راهش 100% بسته هستش. راهش هست به چه دلیلی؟ به قوانین اروپایی که سوئد هم احترام میذاره بهش، به خاطر این دلیلی که هر فردی اجازه داره خانواده خودش در کنار خودش باشه، هر فردی اجازه داره که این همونطوری که زیر اون سقفی که زندگی میکرده توی کشور خودش، بتونه تو این کشور جدیدی که به هر حال دیگه کشور جدید هستش و باید اونجا زندگی کنه، بتونه اون چهارچوب خانوادگی خودش رو داشته باشه، این شخص اجازه داره. طبیعتاً اداره مهاجرت سعی میکنه جلوش رو بگیره، ولی شخصی که خانواده جدیدی تشکیل نداده، تنها هستش و تمام امکاناتی که تمام اون به صلاح امکاناتی که باید فراهم بکنه برای اون کسانی که میخواد بیاره رو داره، کار پیدا کرده مثلا، یا خونه‌ای که به صلاح اونقدر باید بزرگ باشه برای اینکه اون افرادی که میخوان بیان به هر حال بتونن توش به عنوان یک خانواده و با استاندارد سوئد زندگی بکنن رو فراهم بکنه، با یکم به صلاح تلاش من فکر میکنم که بتونه این کار رو تا آخر انجام بده.
پس من با اجازه شما ایشون رو متصل میکنم به دفتر شما که بتونن از طریق شما کارشون رو انجام بدن و امیدواریم که خانوادهشون، یعنی همسرشون، چون خودشون اینجوری که نوشته بودن خودشون و فرزند 4 سالشون اینجا داره اقامت هستن، ولی همسرشون در حالا فکر میکنم افغانستان باشن یا ایران نمیدونم، و میخوان که در واقع همسرشون رو بیارن، ولی چون کارت شناسایی نداشتن یه مدت طول کشیده، زمان رو از دست دادن. من با اجازه شما ایشون رو به دفتر شما متصل میکنم که امیدواریم مشکلشون حل بشه و بتونن که فرزندی که الان کنار مادرش نیست رو کنار خودشون داشته باشن.
در خدمت ایشون و تمام دوستان هستیم و امیدواریم که بتونیم به تک تکشون کمک کنیم.
خواهش میکنم. زبان من بسیار قاصره از تشکر از بابت اینی که شما وقت میگذارید هفتگی و این زمان رو در اختیار ما و در رادیو پیام قرار میدید و ما رو آگاه میکنین از چند و چون و روش برخورد با اداره ها و بالاخص اداره مهاجرت، برخورد با وکیلمون، برخورد با مترجممون، برخورد با این جور جلسات رسمی و اداری، و اینی که امیدواریم که میدونم که این آرزوی خود شما هم هست، موفق بشن تمام پناهجوها که به اون برگه در واقع اقامتشون دست پیدا بکنه.
واقعا
بله، بسیار سپاسگزارم از شما. اگر که ما امری فرمایشی ندارین، ادامه گفتگومون رو بگذاریم برای هفته ی آینده.
حتما، امیدوارم که منم بتونم و تا نفسی هست در خدمت همه دوستان و شما هستم تا هفته آینده. خیلی ممنونم که این فرصتم به من داده میشه که بتونم اون چیزی که واقعا به عنوان وظیفه میدونم و اینم در درجه اول راهنمایی کردن دوستانمون توی هر امور حقوقی که به هر حال بلد باشم بتونم این کار رو انجام بدم، اولین درجه از شما تشکر میکنم که این به صلاح راه رو برای ما باز میکنید و میتونیم این کار رو بکنیم، چون ما هر چقدر هم تلاش بکنیم بدون کمک دوستانی که این به صلاح حالا صدا، حالا تصویر، هر چی باشه که بتونن برسونن، بدون این کمک این کار انجام نمیشه. با تشکر از شما دوست،
نظر لطفتون،
قربان شما،
قربونتون برم، روزتون بخیر باشه، موفق باشین، تا هفته آینده صحبت میکنیم.
مرسی،
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.